بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در رابطه با علل قربت ولی خدا هستش، چی میشه که اولیاء خدا، انبیا، با اینکه پاکترین و صادقترین انسانها بودن در زمان خودشون و در همه زمانها و مردم هم اونها رو به خوبی و پاکی میشتاختن، هیچ بدی ندیده بودن از اینها، به عظمت شخصیت اینها معروف بوده، اما با این وجود در زمان خودشون انقدر غریب بودن، مشتریشون کم بود. شما تو زیارتنامه ها، تو روایات، خیلی این تعبیرات مظلوم، غریب، الوتر الموتور، طبق یک معنایی که تو زیارت عاشورا هستش به معنای تک، تنها، خیلی این تعبیرات رو داریم. چرا خوب؟ چرا اینا انقدر غریب بودن؟ آدمی که پاک، صادق، شخصیت بزرگی داره، به بدی شناخته نمیشه، معمولا مشتریش باید زیاد باشه، ولی چرا اینا مشتریشون کم بود؟ شخصیتی مثل ابا عبدالله علیه السلام شخصیت ناشناخته‌ای نبود، آدم مجهول و گمنامی نبود که مردم زمانش نشناسنش. از زمان پیغمبر این بزرگوار رو جا انداخته بود پیغمبر، به انهای مختلف، با عملش، با گفتارش. پیغمبر اکرم از کودکی معروف بود که نسبت به ابا عبدالله آنچنان محبتی میورزید، با بوسیدنهاش، با تو کوچه دویدن دنبال او و گرفتن و بوسیدنش، طوری که تعجب بعضیا رو برانگیخته بود که پیغمبر برای چی این چنین. گاهی موقعم سوال میکردن، یا رسول الله، شما محبتتون نسبت به این بچه فوق‌العاده است. یه مرتبه عایشه سوال کرده بود از پیغمبر این رو که آقا شما یه جور دیگه اید نسبت به امام حسین، که پیغمبر اکرم فرموده بود که این نور چشم من و میوه دل من هستش و او رو به ظلم خواهند کشت. گاهی موقعا پیغمبر اکرم شنیدید تو نماز بود، ابا عبدالله تو کودکی میرفت رو دوش پیغمبر، پیغمبر تو سجده بود، طول میداد سجدش رو تا خود حضرت بیاد پایین. یه رفتارهای خاصی داشت، با کلامش هم که بارها فرموده بود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، حسین منی انا من حسین، این تعبیرات رو زیاد شنیده بودن از پیغمبر. اصلا خود ابا عبدالله انقدر دست نوازشش رو سر مردم کشیده شده بود، انقدر از امام حسین خوبی هایی همه چشیده بودن، نه فقط شنیده بودن، چشیده بودن. شاید این رو هم شنیدید، امام سجاد علیه السلام اون موقعی که به کمک بنی اسد اجساد مطهر شهدا رو دفن می کردن و از جمله جسم مطهر و طیب ابا عبدالله علیه السلام رو، بنی اسد دیدن که پشت ابا عبدالله علاوه بر ضربه های زخم های شمشیر و نیزه و زخم های متعددی که بر پشت حضرت بود، جای یک پینه و زخم کهنه هم هست که اون مال این شمشیر و این چیزا نیست. سوال کردن از امام سجاد علیه السلام که آقا این جای زخم کهنه و پینه ای که پشت پدر بزرگوارتون است این مال چیه؟ که امام سجاد فرمود که اون انبان ها و کیسه های بزرگ غذایی رو که پدرم شب به شب میکشید این طرف اون طرف برای فقرای مدینه، و هر شب تو عمر شریفشون شاید کمتر شبی بود که این کار رو نمی کردن، باعث شده که این پینه بسته پشت پدرم، انقدر زخم شده، سایده شده که دیگه جاش مونده. دست نوازش ابا عبدالله رو سر همشون کشیده شده بود. شاید این رو شنیدید، باز هم یه عربی وارد مسجد پیغمبر شد، سوال کرد که کریم تو این شهر کیه؟ سخاوتمند تو این شهر کیه؟ گفتن که اگر کریم و سخاوتمند میخوای برو در خونه امام حسین. البته بین ماها معروف اینه که کریم اهل بیت امام مجتبی، امام حسن علیه السلامه، ولی اون موقع امام مجتبی به شهادت رسیده بود و امام حسین امامت داشت، همشون کریم بودن. گفتن اگر کریم میخوای برو در خونه امام حسین. این عرب اومد در زد، ابو عبدالله اومد دم در، تا حضرت رو دید سلام کرد و این اشعار رو شروع کرد به گفتن. وزن اشعار رو دقت بکنید، گفت لن یخب الان من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه، انت جوادون و انت معتمدون، ابوک من کان قاتل الفسقه. کسی ناامید نمیشه که در خونه شما بیاد. انت جوادون و انت معتمدون، تو کریمی، پدرت هم مورد اعتماد بود و پدرت کسی بود که فساق و فجار رو از بین برد. شروع کرد این اشعار رو در مدح اهل بیت گفتن. امام حسین اومد داخل، یه دستمالی پهن کرد، به خانواده‌اش فرمود که اگر میخواید کمک بدید، سائلی اومده دم در احتیاج داره، کمک بدید. خود حضرت اون چه که پول نقد داشت تو اون دستمال ریخت و خاندانشون هم مثلا دستبندی چیزی اگر داشتن انداختن. حضرت چارگوشه دستمال رو بست، اومد دم در، فقط به مقداری در رو باز کرد که دستش بره بیرون، که چشم اون عرب تو چشم امام حسین نیفته، شاید خجالت بکشه. بعد همون موقعی که داشت میداد، اشعاری رو بر وزن اشعار اون عرب امام حسین علیه السلام خون: خذها فانی الیک معتذر و اعلم بانی الیک ذو شفقه. برادر عرب این رو بگیر، اما من ازت معذرت میخوام، کمه، ولی بدون که دوستت داری. و اعلم بانی الیک ذو شفقه، بدون که دوستت داری. یه مرتبه صدای گریه اون عرب از پشت در بلند شد، هق هق گریهش بلند شد. امام حسین علیه السلام فرمود که من که عذرخواهی کردم، گفتم کمه. اون عرب گفت آقا چی میفرمایی؟ بارها بیش از اون مقداری است که من به گمانم میرسی. من گریم از اینه که این دست کریم چجوری میخواد زیر خاک بره، من گریم از اینه. البته اون عرب دیگه نبود ببینه اون دست کریم چجوری زیر خاک رفت، ولی ببینید دست نوازش ابا عبدالله رو سر همهشون کشیده شده بود. به خوبی، به عظمت میشناختن، نه فقط دوست، حتی دشمن. حتی دشمن روز عاشورا میدونید امام حسین چندین بار موعظه کرد، چندین بار نصیحت کرد. یه مرتبه توی یکی از نصیحتاش گفت مردم شما همتون منو میشناسید، پدرم رو میشناسید کیه، مادرم رو میشناسید کیه، جدم رو میشناسید کیه، انکار نمیتونید بکنید خاندان من کیا هستن. فرمود که من حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم، حقی رو از کسی ضایع کردم. هیچ کسی هیچ چی نمیگو. یه نقطه سیاه تو زندگی امام حسین نبود، هیچ کسی هیچ چی نگفت. بعد فرمود فبمت هست هلون دمی، پس برای چی اینجوری برخورد میکنید، خون من رو بخواید بریزید و مباح کنید. اینا برگشتن گفتن که ما این حرف حالیمون نمیشه، یا باید با یزید بیعت بکنی یا باید کشته بشی. چیزی نمیتونستن، عیبی نمیتونستن بگیرن، که دشمن هم عیبی نمیتونست بگیره. اون کسی که سر مقدس سیدالشهدا رو برد تو دربار ابن زیاد، وقتی وارد شد شروع کرد این شعر رو خوندن. به ابن زیاد گفت املع رکابی فزتن و ذهبا انی قتلت سید المحجبا، به پای من طلا و نقره بریز، من آقای بزرگواری رو کشتم. قتلت خیر الناس امن و ابا و خیرهم از ینسبون نسبا، بهترین مردم رو از جهت حسب و نسب کشتم. که ابن زیاد گفت فلان فلان شده، تو اگه میدونستی بهترین مردم هستش پس برای چی کشتی؟ بگی گردن اینو بزنید. خود همون که سر مقدس سیدالشهدا داشت میابود، بگی گردن اینو بزنید. دشمن هم شعری که میخونه میگه بهترین مردم رو کشتم، قتلت خیر الناس امن و ابا. خب اگه اینجوریه، دوست و دشمن اعتراف به خوبی او و به عظمت شخصیت او میکنن، پس چرا کمکش ندادن؟ این سوال میدونید از چه جهت سوال امروز ماست؟ اولا از این جهت که ما در زمان قربت یک امام دیگری هم به سر میبریم. یه امام دیگری هم در زمان ما غریب شده و مردم رو تنهاش گذاشتن، اونچنان که باید و شاید به فکر او نیستن. حضرت موسی بن جعفر در رتبه وجود مقدس ولیعصر علیه السلام این روایت رو داره. موسی بن جعفر میفهمید هو ترید الوحید القریب، امام زمان مهدی ما اون کسی است که ترد شده، مردم رو رها کردن و غریب مونده. هو ترید الوحید الغریب، همونیست که تو دعای ندبه میگید عزیزان علی ان ابکیک و یخذلک الورا، آقا بر من سختی که من بر شما گریه میکنم در حالی که خیلی ها شما رو ترک کردن، رها کردن. بنابراین این سوال که چرا ائمه در زمان خودشون غریب میموندن، سوال یک گذشته تاریخی نیست، فقط سوال امروز ما هم هست، سوال امروز ما هم هست. این سوال رو یه جور دیگه هم میشه مطرح کرد که شاید اینجوری مطرح کردن یه مقداری معنوستر باشه، و اون این که چی میشه که خط بعضی از خط ولی خدا جدا میشه. این هم اینجوری هم میشه این سوال مطرح کرد، هم میشه گفت برای چی ولی خدا غریب میمونه، تنها میمونه، هم میشه اونجوری مطرح کرد که چرا بعضی ها خطشون جدا میشه از اولیاء خدا، از این خوبان. چه عواملی آدم رو دور میکنه از ولی خدا؟ من امشب به همین مقداری که وقت دارم اجازه میخوام یه داستان قرآنی رو خدمت شما نقل بکنم. بقیه بحث رو که من به نظرم میرسه بسیار بحث جدی هست، این رو میگذاریم برای شبهای بعد. یه داستانی تو قرآن هست، همه تون باهاش آشنایید، تو سوره کهف. مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان ایشون میفرماید که سه تا داستان خدا تو این سوره کهف گفته که اصلا گویی این سوره نازل شده برای بیان این سه داستان. یکی داستان حضرت موسی و خضر، دوم داستان ذوالقرنین، سوم داستان اصحاب کهف. من به همون اولین داستان کار دارم، داستان حضرت موسی و خضر. البته همه تون آشنایید، سعی میکنم فقط یه اشاره بکنم زودتر به نتیجه برسم. عنایت بفرمایید، در روایات ما تو تفاسیر روایی، تفسیر برهان، تفسیر نور الثقلین، این تفاسیر هستش که حضرت موسی وقتی که تورات رو از خداوند متعال دریافت کرد، اون الواح مقدسه که درش هدایت و موعظه برای مردم بود رو از خداوند متعال دریافت کرد، دخل حل عجب، یه عجبی بر او وارد شد، یه عجبی بر او وارد شد. همونجا خطاب کرد خداوند متعال به جبرئیل که ادرک عبدی موسی قبل ان یهلک، به داد موسی برس قبل از اینکه هلاک بشه. من تو پرانتز یه چیز رو عرض بکنم، یکی از آفات و آسیب‌هایی که متدینین، اهل دین، اهل عبادت، اهل ریاضت، خوبها ممکنه این آفت گریبانشون رو بگیره، بعدها از این آفت خارجن، این آفت خوبا رو میگیره. یکی از آفاتی که گریبان خوبها رو ممکنه بگیره این هستش که خدای نکرده به اعمال خوب خودشون یواش یواش بنازن، تکیه بکنن و کم کم دچار عجب و خودپسندی بشن، کم کم دچار عجب و خودپسندی بشن. دنیایی که ما اومدیم توش تا تکیه‌گاه رو خراب کنیم، فقط به یکی تکیه کنیم، به حضرت پروردگار عالم تکیه کنیم، وقت آدم به اعمال خودش تکیه بکنه و یواش یواش هم اون وقت لحن حرف زدنش هم به خدا عوض بشه، تا چهار قطره اشکی میریزه، تا مثلا دست دو نفر بیچاره رو میگیره، تا یه کار خیری ازش سر میزنه، تا مثلا توفیقی پیدا میکنه سحری بلند شه، روزه مستحبی بگیره، وقت یواش یواش از خدا طلبکار میشه، توقع پیدا میکنه دیگه، از خدا طلبکار هم میشه، لحن حرف زدنش هم با خدای چه بسا عوض میشه. خدای ببین من اومدم دیگه نوبت توه، بعضی همون اینجوری میگیم، خدای من اومدم دیگه نوبت توه، تو اومدی؟ چرا اینجوری با خدا حرف میزنی؟ تو نیومدی، تو رو آوردن، تو رو آوردن، توفیق اومدن بهت دادن. حضرت ایوب مرحوم نراقی تو معراج السعاده نقل کرده این رو، خیلی قشنگه، که به عنوان مظهر صبر در قرآن معرفی شده، خداوند متعال بلاهای متعددی برای این بزرگوار از در و دیوار ریخت. توی بلایی اموالش از بین رفتن، گاو و گوسفند و بعضی از اموالش از بین رفتن، گفت خدایا صبر میکنم و شکر. یه مدت گذشت، توی بلای دیگری بعضی از فرزندانش از دنیا رفتن، برگشت گفت خدایا امانتی بود به من دادی، صبر میکنم و شکر. گذشت، بعد از یه مدتی خودش مبتلا به بلاهای جسمی شد، زمینگیر شد، گفت خدایا صبر میکنم و شکر، مصلحت‌ها رو تو میدونی. تا یواش یواش شایعه سازها شروع کردن تو بین مردم شایعه انداختن که ایوب یه گیری تو کارش هست، یه مشکلی با خدا داره که اینجوری از در و دیوار خدا براش میباره، یه گیری تو کارش هست، یعنی شروع کردن از جهت آبرویی به حیثیتش لطمه زدن. تو این نقل داره که حضرت ایوب برگشت به خداوند متعال عرض کرد که خدایا اموالم از بین رفتن صبر کردم، بعضی از فرزندانم از دنیا رفتن صبر کردم، چیزی نگفتم، مثلا خودم زمینگیر شدم، مبتلا به بلاهای جسمی شدم، صبر کردم، اما دیگه این حرفایی که مربوط به آبروه دیگه نمیتونم تحمل بکنم، اونا رو صبر کردم ولی اینو دیگه نمیتونم. خطاب رسید ایوب اون قبلیارم تو صبر کردی یا ما به توفیق صبر دادیم؟ میگی هی صبر کردم صبر کردم صبر کردم، اون قبلیارو تو صبر کردی یا ما به توفیق صبر دادیم؟ که داره حضرت ایوب زد تو دهن خودش که من چی گفتم، یه مقدار طلبکارانه حرف زدم با خدا. گاهی موقع ها لحن صحبت لحن توقعه، من برات کار کردم تو هم باید برام یک کاری بکنی، من این کارو کردم تو هم باید یک کاری بکنی، این شکلیه. این لحن لحن طلبکارانه است و توش یه منیت پنهانی وجود داره، یه عجبی اون تهش هست. اینا کم ظرفیتی، البته آدم تا 4 تا کار خوب میکنه یه مرتبه مثلا باد برش میداره، اینا کم ظرفیتی هستش. این آدمایی رو دیدید که تازه میرن باشگاه بدنسازی، همون روزای اوله، همون اولین میاد بازو میگیره ببینه چقدر این ماهیچش رشد کرده، بابا همون تازه اولین روزت، خبری نیست که. ظرفیت وقتی پایین باشه اینجوریه دیگه. خدا رحمت کنه حافظ رو، توی غزلی انقدر قشنگ این درس رو داده. ابتدا شروع میکنه با یه لحن گله آمیزی با خدا حرف زدن و با یه لحن طلبکارانه، میگه دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی یا سلامی نفرستاد، صد نامه فرستادم و آن شاه سواران پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد، افسوس که آن ساقی شکلب سرمست دانست که مخمورم و جامی نفرستاد، هر چند زدم لاف کرامات و مقامات هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. گلس. بعد اون آخر درسشو میده، میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی، تو کی هستی؟ حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تمام اعمال خوب ما، اعمال بعدمون رو بذارن کنار، تمام اعمال خوب ما رو اگه بذارن پیش کوچکترین عمل امیرالمومنین آدم باید خجالت بکشه از همین اعمال خوبش. اینجور نی؟ اگه اعمال ما رو بذارن پیش میزان الاعمال، وقت این چیه که آدم بهش بنازه دیگه؟ این دیگه چیه که نازیدن داره دیگه؟ اینکه قبول بکنن خیلی لطف کردن. الهی من کانت محاسنه مساوی، خدای اون کسی که خوبیاش هم بدیه، فکیف لا تکون مساویه مساوی، تا چه برسه به بدیاش. و من کانت حقائقه دعاوی، فکیف لا تکون دعاویه دعاوی، خدای اون کسی که حقیقتهاش اون چیزی که با عنوان حقیقت تو بازار عمل آورده ادعاست، تا چه برسه به ادعاهاش. این امام حسین هست، این امام حسین افتاده در خونه خدا، بی تکبر، بی عجب، این امام حسین هست که اون وقت روز عاشورا وقتی تو گودال قتلگاه قرار میگیره همه چیزش رو در راه خدا میده و به قول بزرگی دامن تکان داد. امام حسین هر چی داشت داد، دامن تکان داد. اون وقت این امام حسین تو گودال قتلگاه وقتی افتاده یک ذره طلبکار از خدا نیست، میگه الهی رزم به غذایک تسلیمن لعمرک لا معبود از سواک یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچارگان، یعنی خدای من بیچارتم، تو تا اینجا منو آوردی توفیق دادی، از اینجا بچم تو باید منو ببری. امام حسینی که یک ذره در خونه خدا منیت نداره، عبد صالح خدا و منکسر و خازه. یه روایت خیلی شیرینی تو اصول کافی هست، این روایت خیلی شنیدنیست، خدا چقدر تربیت بکنه بنده هاش رو. تو این روایت داره که بعضی از بندگان من خیلی اهل اعمال خوب، تلاش، شب بلند شو نماز شب، عشق، گریه، سینه، و ان من عبادی لمن یجتهد فی عبادتی، بعضی از بندگان من خیلی اهل اجتهاد و کوششن، لمن یجتهد فی عبادتی، فیتهجد لی اللیالی، شبای متعدد مثل فنر از جاش میپره برای نماز شب. یواش یواش چند روز که میگذره کم کم از خودش خوشش میاد. حالا اینکه به زبون بیاره ها، تو دلش چه بلند میشه عشقی، منم طاووس الیگین شده، این چه شبا بلند میشم. یواش یواش از خودش خوشش میاد. خدا نوتال بفرمایید فازربهو به نعاس اللیله و اللیلتین، یکی دو شب اینو به خواب میندازم، به خواب میندازم. اینی که تخت گاز میرفت سمت خدا هر شب بلند میشد، یه مرتبه بلند میشد این نمازش قضا شد، میزنه تو سر خودش، خاک بر سره، تو هم آدمی، این نماز خوندی، نمازت قضا شد، شروع میکنه بد و بیرا به خودش گفتن. خدا میفرماید الان قشنگ شدی، الان قشنگ شدی. اون موقع که داشتی تخت گاز میومدی، باد برد داشتی بود، داشتی از من دور میشدی، اما الان که شکستی، الان که شکستی، الان قشنگ شدی. خیلی از اوقات حسابای ما با حسابای خدا فرق بکنه، خیلی از اوقات حسابای ما با حسابای خدا فرق میکنه. خیلی از اوقات اون موقعی که ما خیال میکنیم وصلیم، قطعیم، و اون موقعی که خیال میکنیم قطعیم وصلیم. اون موقعی که خیال میکنه آدم وصله، ببین من چیم، ما قطعی، خبری نی، یه ذره منیت در خون خدا نداره. الان خدا قشنگ میبینه تو، الان وصلی. در هر حال حضرت موسی داره که دخله العجب، به جبرئیل خطاب رسید که ادرک عبدی موسی قبل ان یهلک، برو به داد موسی برس. البته اینو دیگه احتیاج به گفتن برای شماها نداره، همه ما میدونیم عجبی که بر حضرت موسی وارد بشه، زمین تا آسمون با اون عجبی که بر ماها وارد بشه فرق میکنه. اون روح لطیف پیغمبر اولوالعزم خدا، اگه احیانا گفته میشه مثلا یه چیزی راجع به اونا، به حسب خودشونه، به تناسب خودشونه. حضرت جبرئیل نازل شد بر حضرت موسی، گفت یا موسی یه کسی هست که توی چیزایی بیشتر از تو داره، برو شاگردیشو بکن. یه خضری هست اسراری میدونه که تو نمیدونی، برو شاگردیشو بکن. حضرت موسی رفت دنبال خضر، پیداش کرد. اینا رو من سریع میگم دیگه میدونید. وقتی به هم دیگه رسیدن، به ایشون گفتش که اجازه میدی من یه مدت شاگردی تو بکنم؟ هل اتبعو که الا ان تعلمن مما علمت رشدا، اجازه میدی شاگردی تو بکنم؟ حضرت خضر گفت تو طاقت نداری با من باشی، انک لن تستطیع معی صبر، تو نمیتونی صبر کنی با من، من یه چیزایی میدونم تو نمیدونی. حضرت موسی گفتش که ستجدنی ان شاء الله صابرا، ان شاء الله صبر میکنم. حضرت خضر گفت حالا که میگی ان شاء الله، خب بیا. با هم راه افتادن، سه تا تصرف حضرت خضر کرد، تو هر سه تا تصرف حضرت موسی بهش اعتراض کرد، تو هر سه کار. تو یک کشتی سوار شد، حضرت خضر شروع کرد سوراخ کردن، حضرت موسی اعتراض کرد برای چی این کشتی رو سوراخ کردی، مالی عده بیچاره است، برو راه دادن. حضرت خضر گفت من که گفتم تو نمیتونی با من باشی. گفت ببخشید ان شاء الله دیگه هیچی نمیگم بهت. باز دو مرتبه رفتن یه جایی، چند تا نوجوان داشتن بازی میکردن، حضرت خضر یکی از اینا رو گرفت برد یه گوشه ای زد کشت، فقتله. حضرت موسی یقه خضر رو گرفت گفت لقد جئت شیئا نکرا، کار منکری انجام دادی، چه کاری بود زدی و چه مردم رو کشتی؟ حضرت خضر گفتش که من که گفتم تو نمیتونی با من باشی. حضرت موسی گفت اگه یه بار دیگه بهت اعتراض کردم دیگه با من نباش. با هم رفتن گرسنه و تشنه، وارد یه روستایی شدن، از مردم اون روستا غذا خواستن، مردم اون روستا اینا رو بیرون کردن. فابوا ان یزیفوهما، قرآن میگه اینا رو بیرون کردن، گفتن ما غذا نداریم مفتی به کسی بدیم. این دوتا اومدن بیرون اون روستا نشستن، یه دیواری بود داشت خراب میشد، حضرت خضر اون دیوار رو شروع کرد مرمت و محکم سازی کردن. حضرت موسی بهش اعتراض کرد، گفت بابا برای این مردمی که یه لقمه نون به ما ندادن داری مجانی کار میکنی؟ لو شئت لاتخذت علیها اجرا، لااقل یه اجرت ازشون میگرفتی. حضرت خضر گفت هازا فراغ و بینی و بینک، تو دیگه نمیتونی با من باشی، اینجا جای جدایی من و تو از هم دیگه هستش. بعد هم شروع کرد به حضرت موسی، گفت یا موسی من همه این کارهایی که انجام دادم مأمور بودم، اما تمامش دستور بود، و ما فعلته عن امری، سر خود این کارا رو نکردم. اون کشتی رو که سوراخ کردم مالی عده فقیر بیچاره ای بود که یه حاکم ظالمی میخواست کشتی رو غصب بکنه، من یه عیب وارد کردم به کشتی، که اون پادشاه ظالم میگه این کشتی به درد ما نمیخوره، ولش کن، دست خود اهلش بمونه. خب بعدم اون سوراخ رو تعمیر میکنه. اون نوجوانی رو هم که زدم کشتم، او اگه بزرگ میشد هم خودش اهل جهنم میشد، کافر میشد، هم پدر و مادرش رو به کفر میکشون. حضرت عزرائیل هزاران جان تو روز داره میگیره، تو اعتراض نمیکنی؟ من به عزت خدا یه جان گرفتم، داری اعتراض میکنی؟ و اما اون دیواری رو که دیدی محکم کردم، زیر اون دیوار یه گنجی بود مال دوتا یتیم تو همون روستایی که ما رو بیرون کردن. اگه این دیوار خراب میشد، گنج دست نااهل میافتاد. من این دیوار رو محکم کردم گنج اون زیر بمونه، این دوتا یتیم وقتی بزرگ شدن طبق آدرس میان پیدا میکنن، گنج دست اونا میافته. بعد گفت موسی خداحافظ، جدا شدن از هم. من نمیخوام مفصل این رو، فقط یه نکتهشو عرض بکنم. درس های فوق العاده این داستان داره. وقتی تو فهمیدی این معصوم ولی خدا هست، حتی اگر نه رو زبانت که گوشه قلبت ذره اعتراض باشه به معصوم، به تعبیر قرآن هنوز به توحید نرسیدی، هنوز شرک داری. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. یا رسول ما، وقتی مردم به ایمان میرسن که اگه تو یه چیزی گفتی تو قلبشون هم یک ذره اعتراض نباشه، اگر اعتراضی نسبت به تو باشه هنوز به ایمان نرسیدن، هنوز شرک دارن. تو وقتی فهمیدی این ولی خداست، معصومه دیگه تسلیمش بشی، ولی تو نفهمی سر کارش رو. منتها نکته لطیفتر اینه، تقاضا میکنم اینو خیلی عنایت بفرمایید، نکته لطیفتر اینه که در کنار ولی خدا تعلقات از تعلقات پست گرفته، آلودگی ها، هوا و هوس، اونا که معلوم آدم رو جدا میکنه، حتی تعلقات به ظاهر مقدس رو هم باید بذاری کنار، ولی اون هم تو رو جدا میکنه. تعلقات پست که آدم رو جدا میکنه بماند. حضرت موسی که تعلقات پست نداشت، او که هوا و هوس نداشت، پس او چرا جدا شد از خضر؟ حتی تعلقات مقدس آدم رو جدا میکنه. تعلق مقدس دیگه یعنی چی؟ یعنی حضرت موسی به عنوان نهی از منکر داشت به حضرت خضر چیز میگفت، اما جناب موسی اگه قرار بود تو درس دینداری به او یاد بدی، که او رو میفرستادن شاگردی تو، نمیومد جبرئیل تو رو بفرسته شاگردی او، تو شاگرد او دیگه قرار نیستش که به او درس بدی. اینجا دیگه باید بذاری کنار، دیگه اینجا دیگه باید تابع او باشی. در کنار ولی خدا حتی تعلقات به ظاهر مقدس رو هم باید بذار آدم کنار، ولی معصوم باید بذاری کنار. تعلقات پست که معلوم آدم رو جدا میکنه. این که شما میبینید روز عاشورا تو قضیه کربلا، بعضی از به ظاهر خوبان محبین اهل بیت کمک امام حسین نیومدن، کمک امام حسین نیومدن، بعضا همین تعلقات بود که اونا رو زمین گیر کرد، نیومدن به کمک ابو عبدالله، خطشون جدا شد، همین تعلقات بود. این که شما میبینید وقتی امام زمان ظهور میکنه پشت به خانه خدا، فریاد انا بقیت اللهش رو سر بیده، 313 نفر تو روایت داره مثل برق خودشون رو میرسونن به امام زمان. من از شما سوال بکنم، این 313 نفر کار و زندگی نداشتن؟ خب تو همون زمان زندگی میکردن، چجوری خودشون رو مثل برق میرسونن؟ جواب اینه که چرا، کار و زندگی داشتن ولی تعلق نداشتن. به محض اینکه امامشون اونا رو فراخوان کرد، هیچی رو دیگه مقدم بذارن کنار، خودشون رو سریع برسونن به اون. و خوشا به حال کسانی که تعلقات خودشون رو جوری کردن که کار امامشون بر همه چیز مقدمه. بقیه بس انشاءالله باشه برای فردا شب. همین مقدار هم عذر میخوام از همتون. خدایا تو رو قسمت بدیم به حق ابا عبدالله، به سر بریده او فرج مولامون امام زمان تجلی بفرمایید.